دلداده طبیعت، دوستدار محیط زیست، عاشق کوه و کویر و دریا که میشوی، لباس محیطبانی بر تن خدمت میکنی و رهسپار راهی پرپیچ و خم میگردی. مسیری که گرچه سخت و پرتنگ نخواهد بود، اما به نوشیدن جرعه‌ای از عاشقانه های طبیعتش میارزد. حالا استان یزد نام غیرتمند شهید محیطبان علی اکبر قنبری‌زاده بافقی را بر دروازه های شهر قاب گرفته است. تاریخ 10 آبان سال 96 را به یاد خواهد سپرد، آنگاه که شهید علی اکبر قنبری‌زاده بافقی در کویر ساغند در منطقه‌ای بین اردکان و بهاباد در درگیری با اشرار مسلح به شهادت رسید. چه خوش است لحظه وصال عاشقان و چه آرام گرفته است شهید قنبری‌زاده بافقی در جوار برادر شهیدش. یاد شهدای وطن گران باد.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی
با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدا سلام. به نام خداوند طبیعت آفرین. سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه پارک پردیسان. صفحه ما تو اینستاگرام بر ارتباط با شما پی پردیسان هست. اگر گزارش، انتقاد، سوال، صحبت دارید میتونید در اونجا برای ما پیغام بگذارید. ما در برنامه امروزمون ردپای طبیعت رو داریم. بخش دوم صحبت‌های آقای مهندس چراغی رو خواهید شنید. بخش خبرزیست رو داریم که خانم شیما حیدری زحمت کشتن تهیه کردن. آخرین بخش از گفتگو با جناب آقای دکتر کیا دلیری رو در خصوص حفظ جنگل‌ها خواهیم شنید که در واقع جمع‌بندی گفتگوهای ایشون هست. از 40 دقیقه گفتگو با ایشون این آخرین قسمت هست که برای شما عزیزان پخش میکنیم. بدون هیچ درنگی بریم سراغ بخش ردپای طبیعت.
ردپای طبیعت.
شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان، همونطور که خدمتون وعده داده بودم در برنامه دیروز، برنامه پنجشنبه‌مون در برنامه پارک پردیسان بخش ردپای طبیعت، گفتیم که بخش دوم صحبت‌های آقای مهندس جواب چراغی رو امروز تو برنامه جمعه پارک پردیسان بشنوید. آقای مهندس جواب چراغی، خدمتون سلام عرض می‌کنم.
سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
درود بر شما و خیلی ممنون از این انرژی های مثبت شما. صحبت های جذاب شما رو دیروز مردم در برنامه پارک پریسان درباره گاوبانگی و بخشش رو خیلی کوتاه راجع به مرال شنیدن، و اما ادامه صحبت ها که هم بیشتر با مرال آشنا بشیم و هم ببینیم که در دوران گاوبانگی به جز مسئله شکارشون از طرف انسان ها، با حیوانات شکارگر مثل پلنگ و خرس هم مواجه میشن و اینکه در این مدت تغذیه میکنن یا نه.
بله حتما. ببینید، خب من خیلی مختصر دیروز در مورد خود بومشناسی مرال براتون توضیح دادم. امروز میخوام یک کمی بیشتر در موردش براتون حرف بزنم تا یه خورده بیشتر با این جانور ارزشمند آشنا بشیم. فرض بکنیم که بهار شده و فصل جدیدیه، کم کم داره گیاه سبز میشه. مرال ها در این زمان شروع میکنه خیلی زیاد تغذیه کردن. از سربرگ ها و علوفه ای که تازه داره سبز میشه شروع میکنن تغذیه کردن و آروم آروم دارن هی ذخیره انرژی بدنشون رو میارن بالا و هی دارن خودشون رو آماده میکنن برای چند ماه آینده، حدودا 6 ماه آینده که فصل تولید مثل میخواد شروع بشه. در این تایم مرحله‌های نر آروم آروم دارن شاخ جدیدشون رو در میارن. این شاخ جدیدی که داره رشد میکنه در زیر یک حالت بافت از ساختارش مثل ساختار ناخون خودمون هست ولی خیلی محکمتر و یک پوسته مخملی شکل روی این شاخ رو پوشش میده که داخلش پر از رگهای خونی هست و این رگهای خونی دارن و املاح و مواد مغذی رو میرسونن به این شاخ تا بتونه رشد بکنه، آروم آروم بیاد بالا و با اون شکل و شمایل و هیبت خودش دیده بشه. میرسیم تو ماهای اردیبهشت و خرداد، مرحله‌های ماده در این زمان که کاملا جدا از مرحله‌های نر زندگی میکنن، مرحله‌های ماده جدا هستن، نر جدا در کل سال غیر از فصل تولید مثل. در این زمان مرحله‌های ماده کم کم اگر در فصل قبل جفتگیری کرده باشن حدودا 8 ماه بعد که میشه اردیبهشت ماه اینها شروع میکنن به زایمان کردن و بچه خودشون رو به دنیا میارن. گوساله های مرال بین 10 تا 15 کیلوگرم میتونن وزن داشته باشن، به بچه‌هاشون گوساله گفته میشه و از شیر خیلی مغذی مادرشون شروع میکنن تغذیه کردن و با سرعت خیلی بالایی هم رشد میکنن. در تقریبا نیمه تابستان حدودا اواخر تیر ماه اوایل مرداد ماه شاخ مرال ها به حد اکثر رشد خودش میرسه. نرها رو میگم چون ماده ها اصلا شاخ ندارن، نرها شاخ دارن. به حد اکثر رشد خودش میرسه. البته نکته ای هم که باز اینجا باید بگم اینه که برای رشد این شاخ ها مرال های نر نیاز به املاح خیلی زیاد دارن و توی جنگل یه جاهای خاصی رو میشناسن که سنگ های معدنی وجود داره یا نمکی وجود داره و میرن اونجا شروع میکنن اینا رو لیست زدن و از این املاح تغذیه میکنن تا بتونن اون در واقع اون مواد مورد نیاز رشد شاخشون رو تأمین بکنن. در نهایت حدودا اواخر شیر
شاخ ها میگن لیسگاه دیگه، درسته؟
بله لیسگاه گفته میشه. بعد اینا میرن رشد شاخشون که رشد کرد و به حد اکثرش رسید، اون پوسته مخملی که روی شاخش هست آروم آروم شروع میکنه به خوش شدن و اون پوسته میفته و اون شاخ با شکوه و با هیبتی که دارن کم کم از زیرش نمایان میشه.
چه زمانی از فصل آقای مهندس؟
آخر تیر توی تا نیمه مرداد تقریبا.
بله.
و بعد اینها میان هی شاخشون رو ضربه میزنن به شاخ و برگ درخت ها، به سنگ ها و صخره ها تا اون شاخشون یه کمی هم اون نوکش تیزتر بشه، همون شکل با ابهت و با هیبت قشنگش کاملا نمودار بشه و اون پوسته روش هم کامل کنده بشه و در نهایت اینها آماده میشن برای فصل جفتگیری. در این تایم خیلی زیاد مرحله های نر تغذیه میکنن و وزنشون رو ممکنه حتی تا 20% افزایش بدن. خیلی درشت میشن مرحله های نر به خاطر اینکه وقتی فصل گاوبانگی شروع میشه و نرها درگیر جنگ با همدیگه و جفتگیری میشن اصلا دیگه فرصت تغذیه پیدا نمی کنن.
بله.
و دوباره این 20% حتی بیشترش ممکنه تا 30% وزن خودش رو یک مرحله نری که میتونه قلم رو تشکیل بده از دست بده و بسیار بسیار ضعیف بشه چون روزانه ممکنه ساعتهای متمادی درگیر جنگ و دور کردن مرحله‌های دیگه از محدوده حرمسرای خودش باشه یا ممکنه که تعداد دفعات جفتگیریش در طی روز چون یه گله بیستایی ماده داره خیلی زیاده و بسیار بسیار حیوان تغذیهش کم میشه و خیلی ضعیف میشه. شاید اگر یک مرالی خوش شانس باشه، یک مرال نری، یک بار در طول زندگیش بتونه در واقع اون نر غالب بشه و بتونه گله رو تشکیل بده و جفتگیری بکنه و ممکن هم از مرالهایی باشن که در کل زندگیشون موفق به این کار نشن. و مرال وقتی که نره غالب میشه انقدر ضعیف میشه اون سال، انقدر انرژیش رو از دست میده و تحلیل میره که معمولا سال بعدش امکان این که بتونه دوباره مرال غالب گله بشه رو نخواهد داشت و نرهای جوانتری میان که دوباره اونها پرزور کنند شد سال بعد و جاش رو اشغال میکنن. حالا در این تایم خاص سال مرال های نر خیلی عصبی هستن، خیلی هر چیزی برو بر گله ماده ها بیاد بهش حمله میکنه. حالا میخواد گرگ باشه، میخواد پلنگ باشه، میخواد هر حیوان دیگه باشه، با عصبانیت تمام میرن و خب این شاخهای خیلی بزرگ با هیبتی که دارن میتونه خیلی خطرناک باشه و آسیب زننده باشه. ما موارد متعددی داریم تو ایران که مرال های نر حمله کردن به محیط بانای زحمتکشمون، حمله کردن به حتی به شکارچی ها رو کشتن، حتی گردشگرایی که رفتن یه منطقه بهشون حمله کردن و با شاخ زدن. مثلا تو منطقه قروق دامپزشکی که اونجا بود رفته بودشون ترکشی بکنن زدن و تا مرحله مرگ طرف رفته بوده. تو آینالوی اتفاق افتادن، یه سرباز محیطبانی رو زدن، نراها کشتن. خیلی عصبی حیوان توی این تایم سال و هر چیزی نزدیک ماده ها بشه رو بهش حمله میکنه و مرال های دیگه هم هی دارن تلاش میکنن، مرال های نر دیگه که بیان نزدیک گله بشن، با این مرال نر بجنگن، شاید بتونن شکستش بدن، شاید یه تعدادی از ماده رو اصلا بتونن جدا کنن، بیارن یه ور دیگه، اونا هم یه گله کوچیک دیگه رو تشکیل بدن. و خلاصه این تایم پرآشوب نیمه شهریور تا نیمه مهر همه این اتفاقات میفته و خب که گفتم بهتون بهش فصل گاوبانگی میگه.
بله.
فصل که تموم میشه دوباره این تنش ها کم کم آروم میشه، میخوابه، دوباره نرها با هم دیگه دوست میشن، رفیق میشن، یه گله نر میگیرن. بعد از نیمه مهر
بله
دوباره نرها با هم دیگه میشن و همه نرهای درشت بالغ میرن کنار هم دیگه، یه گله های رو درست میکنن، ماده ها و بچه ها دوباره میشن که دوباره کنار هم دیگه خواهند بود و اونا هم یه گله مجزایی رو تشکیل میدن و دیگه کار به کار هم دیگه ندارن و دوباره میرن در دل جنگل، توی امنیتی که توی جنگل دارن در کنار هم دیگه خواهند بود. البته بعضی مناطقی هم تو ایران داریم که مثلا تو مناطق مرتفع کوهستانی مرال ها هستن، یه کمی بیرونتر از لبه جنگل، مثلا تو قسمت هایی از ارتفاعات البرز مرکزی، جایی که سمت مثلا یوش و بلده اون طرف ها. ما میبینیم که مرال ها یه کمی بیرونتر از لبه جنگل همه سالمون بیرون هستن. چرا؟ چون امنیت خیلی خوبی رو اونجا احساس میکنن، محیط زیست اونجا خیلی زحمت کشیده، حفاظت خیلی سفت و سختی کرده، اجازه ورود به هیچ کسی نمیده، محیطبان ها دائما کار کردن، حفاظت کردن، شکارچی ها رو خیلی دور کردن از منطقه. آره واقعا اونجا خوب کار کردن و میبینیم که خب اون مرحله خیلی احساس امنیت میکنن و حتی در خارج از اون تایم در واقع گاوبانگی هم ما میبینیم که مرحله ها بیرون از منطقه جنگلی با امنیت دارن میگردن.
بله.
در صورت این فصل تموم میشه و مرال ها دوباره به اون زندگی
شاخ گوزن چه موقعی صورت میگیره آقای مهندس؟
افتادن شاخشون معمولا اواخر اسفند و اوایل فروردینه. من نرها دوباره شاخشون میفته که دوباره شروع کنه شاخ جدید رشد کرده.
بله.
این شاخی که میفته اگه دیدین چاقوهای زنجانی رو یه دسته ای دارن دسته خاصی
خیلی خواهان داره برای سازندگان ساز هم همینطوره.
بله مثلا پایه تار.
بله.
اون خرک تار با شاخ گوز ساخته.
بله. با که شما نوازنده ساز ستار هم
خیلی خیلی مختصر. خب اولا که بهتون بگم که کلن گوزن سرخ یا همون مرال که داریم ازش صحبت
می‌کنیم گسترده،
پراکندگیش فقط تو ایران نیست. بله پراکندگیش خیلی گسترده است و توی منطقه قسمت‌های وسیعی از اروپا و شمال ایران، روسیه و اون طرف ها هم پراکندگی داره.
یه جایی با... شهرها با مناطق زیست اینا تقریبا ترکیب شدن،
شهرها
کم جمعیت
بس.
و نشون داده می شد توی یکی از این شبکه‌های اجتماعی که یکی از همین گوزهای نر وارد بس. شهر شده بود و هر چی حیوان اهلی و مردم رهگذر بودن و مورد حمله قرار می داد. و این خیلی برای من عجیب بود چون تقریبا از مادام دور افتاده بود. این اتفاق امکان داره بیفته؟
احتمال خیلی زیاد. این اتفاق هم همون در زمان گاوبانگی بوده، زمانی که اینا خیلی این هورمون تستوسترون توی بدنشون بالا هست و حسابی قاطی میکنن و اینا کنترل خیلی زیادی رو رفتارشون ندارن. همون زمانو بله ممکنه همچین اتفاقی افتاده باشه.
این حیوان این همه استرس داره و گوشتش پر از هورمون‌های استرس زا است. حالا به غیر از یه تستوسترون، بعد فوق کلیوی فکر می‌کنم آدرنالین ترشح
کنه. آدرنالین ترشح کنه. بله.
این باعث استرس حیوان میشه و هر کی هم که اینو شکار کنه و از گوشتش تغذیه کنه جز به استرسش به بدنش فکر نمی‌کنم چیز دیگه ای وارد بکنه.
نه اصلا گوشت حیوان تو فصلی که این حیوانات دارن، فصل جفتگیریشون هست که بسیار بسیار بدمزه و تلخ.
چرا مبادرت به شکار این حیوان رو بخش برگشته میکنه؟
والا شکار که بخش زیادش به نظر من یه جنبه روانی داره، یعنی اون آدمی که اهل شکار کردن هست از نظر روانی محتاجه که این کار رو بکنه،
نه اینکه
آره نه اینکه نیازی داشته باشه به اینکه اون یه ذره گوشتش رو بخوره. مسئله بیشتر اینه،
ارتزاقشون نیست، بیشتر برای اون
عمدتاً
ارزای حس شکاری که دارن. بعد
بله همینطوره،
متاسفانه اینطوریه. بله خیلی ممنونم آقای مهندس چراغی عزیز. اگر صحبتی باقی نمونده ما از حضورتون مرخص بشیم.
خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، امیدوارم که باز هم فرصتی بشه تو در خدمتتون
باشم. انشالله حضوراً بتونیم از صحبتاتون بهره ببریم در برنامه پارک پردیسان. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
خوب و خوش باشید همیشه و امید دیدار.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خب در این ردپای طبیعت شما خصوصیات مختلف مرال رو شنیدید و با موضوع گاوبانگی هم آشنا شدید. اما ببینیم خانم شیما حیدری در بخش خبرزیست چی برامون آماده داره.
خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. چرا دولت نسبت به اجرای قانون هوای پاک بی توجهی می کند؟ علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با ابراز تأسف از اینکه آلودگی هوای کلان شهرها خسارات مالی و جانی بسیاری به همراه دارد گفت مشکل اصلی در حل نشدن آلودگی هوای شهرهای بزرگ این است که فقط یک سازمان و نهاد متولی امر مقابله با آلودگی هوا نیست. وی ادامه داد دولت باید اقداماتی را برای انجام اموری که منجر به کاهش آلایندگی هوا می شود انجام دهد. بدون شک دولت باید با افزایش درآمدها برای بهبود شرایط زیست محیطی از جمله کاهش آلودگی هوا تلاش کند. اقتصاد سیاه قاچاق پرندگان وحشی در ایران. قاچاق حیوانات به ویژه پرندگان وحشی و زینتی معضلی است که این روزها گریبانگیر کشورمان شده، به طوری که ذخایر زیست محیطی کشور با قیمت‌های بسیار پایین کام بیگانگان را شیرین می‌کند. حدود 70% از پرندگان صید شده توسط قاچاقچیان قبل از رسیدن به مقصد می‌میرند و تنها 30% از این ذخایر زیست محیطی زنده قاچاق می‌شوند که با قیمت اندکی به فروش می‌رسند. بودجه 40 میلیون دلاری ایران برای پیشگیری از تولید پسماند. احمد رضا لاهیجان‌زاده معاون سازمان محیط زیست گفت دولت 40 میلیون دلار بودجه برای مدیریت پسماند شامل پیشگیری از تولید پسماند به عنوان گزینه ترجیحی و به دنبال آن استفاده مجدد بازیافت و بازیابی به عنوان آخرین گزینه و دفن ایمن با اولویت استانهای ساحلی اختصاص داده است. جمع‌آوری 200 دهانه غیر مجاز تولید زغال در غرب تهران. مهناز مدیریان، سرپرست اداری حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد، از جمع‌آوری و توقف فعالیت 10 واحد کارگاه تولید زغال غیر مجاز و آلاینده در این شهرستان خبر داد. وی گفت به دنبال رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص فعالیت کوره‌های زغال غیر مجاز و آلاینده در محدوده روستای صالح‌آباد این شهرستان، سرانجام با پیگیری این اداره و در هماهنگی با مقام قضایی شهرستان از ادامه فعالیت واحدهای مذکور جلوگیری شد و در نهایت 10 واحد کارگاه تولید زغال غیر مجاز و آلاینده شامل 200 دهنه جمع‌آوری شد. لزوم حمایت جدی مجلس و دولت از محیطبانان. زندی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران گفت سرانه محیطبان در دنیا در هر 1000 هکتار یک نفر است، در حالی که در ایران برای حدود 7000 هکتار یک نفر است و این تعداد محیطبان بسیار کم است. وی با اشاره به اینکه درباره شغل محیطبانی کاستی‌هایی به لحاظ تعداد نیروی محیطبان، تجهیزات، شرایط کار و حمایت‌های قانونی وجود دارد گفت امیدواریم در مجلس و دولت توجه بیشتری به موضوع محیط زیست شود و حمایت‌های بیشتری از محیطبانان انجام شود.
بعد از بخش خبرزیست در این بخش با آقای دکتر کیا دلیری در واقع آخرین قسمت از یک گفتگوی 40 دقیقه‌ای با ایشون هست که شما خواهید شنید و امیدوارم که براتون جذاب بوده باشه صحبت‌های ایشون، به این دلیل که ایشون استاد دانشگاه هستند و به صورت بسیار علمی و عملی با حفظ جنگل‌ها آشنا هستند، سفرهای زیادی به خارج از کشور داشتن و مشکلات اصلی در راه حفظ جنگل رو میدونن چیه. به این بخش هم توجه بفرمایید تا در ادامه برنامه باز در خدمت شما عزیزان باشم. نه بعد مردم فقیرم که حریف این رانت ها نیستن، حریف این قاچاقچی هایی که واقعا هیبت اجرایی آنچنانی دارن که میاد جنگلبانو سر میبره. آقای دکتر حریف اینا نمیشن آقای دکتر. من یه فیلم مستند دیدم تو همین شبکه افق که یه جنگلبانی، یه افسر جنگلبانی، یه زامیادی که حامل تنه های درخت بود، تنه های درخت جنگلی ارزشمند، این رو متوقف کردن، توقیف کرده بودن. راننده زامیاد مقابل افسر جنگلبانی میگفت من خانوادت آتیش میزنم، من خونت رو به آتیش میکشم.
این در واقع در مقابل اون جنگلبان نمونده، در مقابل سیستم مونده.
آقای دکتر
شما نمونده کنیم ضعف شخصه، نه، سیستم باید بسیار قوی باشد. دارید سیستم باید گذشت نداشته باشه در مقابل این تخلفات. اگر سیستم گذشت نداشته باشه کسی جرأت نمی‌کنه. ببین همین جنگلبان در گذشته ها بوده دیگه، میگفتن اسم جنگلبان رو می‌آوردن همه می‌لرزیدن.
بله.
یعنی بپرسید، چون من اینا آشناها دارم می‌پرسم اینا رو.
بله.
خب چرا؟ چون سیستم کاملا اینا رو حمایت می‌کرد، کاملا هوا اینا رو داشت. الان جنگلبان من میره مبارزه می‌کنه با یک متجاوز، بعد تازه متجاوزه پیروز میشه، میشه میلیارده، جنگلبان من بعد از 30 سال خونم نداره.
بله.
این درسایی که واسه نسل بعدی که وقتی میاد میگه خب این جنگلبانی که قبل از من این شده، خب منم همین راه برم همینم.
بیا این جنبندی بکنیم. اولین مورد اجرای دقیق و محکم قانونه.
بله.
دومین مورد که مهم هم هست، افزایش آگاهی های مردم و ارتقای فرهنگ زیست‌محیطیه که تو این 10 سال اخیر این اتفاق افتاده. سومیش انتخاب مدیر مناسب و بجاست، کاربلد و شایسته، که واقعا از لحاظ اخلاقی و لحاظ وجدان در رأس قرار بگیره. و پنجم موردی که هست
ساختار.
بله، ساختار رو چیکار کنیم؟ ساختار رو درست بکنیم.
همین ساز باید بشود وزارت منابع طبیعی.
دقیقاً. یا بره مثلا یه وزارت خونه به نام محیط زیست داشته باشین.
نه 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 نه، وزارت منابع طبیعی، چون محیط زیست یک بحث نظارتی است. اگر این بشه اون وقت باید یه ارگان دیگه اینا رو نظارت بکنه.
آها بله.
یعنی چون نمیتونه، اینا نمیشه مجری، خود ناظرم باشه. اون باید در جایگاه خودش باشه که
مجری. یعنی منابع طبیعی وزارت خونه جداگونه ای باشه.
وزارت منابع، یعنی منابع طبیعی این شخصیت رو داره.
بله. بله.
و عمق کار.
نه اینکه منابع طبیعی سازمانی باشه که بودجه نداشته باشه،
تازه زیر باشه.
بله، که نتونه حتی جنگلا رو حفظ بکنه،
که حتی نتونه مشکلی که در وزارتخونه خودش داره رو
حل بکنه،
مثل دامداری، مثل کشاورزی.
دقیقاً، چون وظیفه ذاتی جهاد کشاورزی توسعه کشاورزی و دامداریه، نه حفظ جنگل‌ها. که اگر مورد دیگه هست،
دیگه بخش فنی هست.
بله.
ما به لحاظ فنی و تحقیقاتی هم موجه شکاف داریم. ما متأسفانه کشوری نیست که بودجه خیلی زیادی برای تحقیق داشته باشیم.
بله.
بنابراین باید تحقیقاتی که می‌کنیم کاربردی باشه
و برنامه داشته باشیم برای حفظ جنگل.
بزرگترین اشتباه دانشگاه‌ها و بزرگترین اشتباه تحقیقات اینه که ما دنبال تولید مقاله هستیم، آیس‌های بدیم.
بله.
دنبال رتبه خودمون هستیم. بله. این مشکل مملکت رو حل نمی‌کنه. ما اگر هزاران مقاله بدیم و تو دنیا بره بالا، مشکلاتمون رو زمین مونده.
بله.
ما تحقیقاتمون باید و باید کاربردی باشه.
و آخر از همه آقای دکتر، فرامین ارزشمند مقام معظم رهبری اسفند سال 93 باید گوشواره گوش مدیران محترم منابع طبیعی و ایزن سازمان‌هایی مثل محیط زیست و سازمان‌های مرتبط دیگه باشه.
دقیقاً. و بر اساس همون سخنرانی هر ایرانی میتواند مدافع در واقع منابع طبیعی باشه، میتونه.
بله.
نهی از منکر بکنه، میتونه.
بله.
معروف بکنه، در واقع در اونجا صدق میکنه چیزی.
بله. بله.
چون دیگه این هست که گفته شده، خط قرمزها مشخص شده دیگه، وقتی ثروت عمومی رو میخونن دیگه هیچ کسی حق نداره اینو ببخشه به کسی.
بله.
بله.
هر کسی اگر کوتاه آمد باز اون کسی که ماموره و متولیه مثل سازمان ها کوتاه میان، اینا همشون باید پاسخگو باشن. متاسفانه افرادی که باید پاسخگو باشن بعد از این مدتی میرن کنار میشن پرسشگر.
و به نظر میرسه هم... که آقای دکتر توی قوه قضاییه هم باید یک مجتمع قضایی ما داشته باشیم که مخصوص رسیدگی به مشکلات منابع طبیعی و تعرضات و اینها باشه.
نکته بسیار بسیار خوبی گفتید، دقیقا همین هست. یعنی باید یک جشن،
یعنی قاضی های تخصص یافته برای همین موضوع منابع طبیعی و محیط زیست و مسئله جنگل تراشی و شکارهای بیرویه و هر نوع تجاوزاتی که به طبیعت و مرتع و رودخانه و دریا و کوه اتفاق میفته.
ببینید طبیعت ایران، امنیت حیاتی ایران تضمین میکنه. امنیت حیاتی یعنی امنیت ملی.
دقیقاً.
هر کسی که تخریب بکنه، نابود بکنه، متجاوز بکنه، این در واقع امنیت ملی مملکت رو سوال برده.
بله آقای دکتر. بله.
فعلا نمیشه جلوی این تخریب و تجاوز رو گرفت. پول شویی از میخوام طرف چند طبقه بسازه و پول بده در واقع این رو تاثیر بکنه، این امکان پذیر نیست.
من مزاحمتون شدم.
خواهش میکنم.
با هم صحبت‌های خیلی خوبی داشتیم. امیدوارم آقای دکتر تو جلسات بعدی من بتونم صحبت‌های خیلی خوبی با شما در مورد اطفاء حریق در جنگل‌ها و مراتعمون داشته باشم. کما اینکه می‌دونم حضرت عالی ید طولایی هم دارید در سفر به کشورهای خارجی از بابت تحقیقات و در مورد جنگل‌ها و امکاناتی که منابع طبیعی اونها دارن، و قطعاً حرفای خوبی در این زمینه خواهید داشت. خسته‌ام بودید، از سر کار تشریف آورده بودید و این وقت گرانبهاتون رو در اختیار من گذاشتید که من بتونم از فرمایشات شما همچنین شنوندگان عزیز اون در برنامه پارک پریسان بهره مند بشن. بسیار سپاسگزارم. بذارم اگه فرمایشی نداری از حضورتون مرخص میشم.
من سپاسگزاری میکنم از شما که لطف میکنید و کمک میکنید به حفظ طبیعت ایران. واقعا از ته دل از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم آقای دکتر.
شما که نشر میدید این آگاهی رو در کشور.
این وظیفه ماست. امیدوارم برنامه ما پارک پریسان شنیده بشه و اثر لازمش رو در اذهان مردم بگذاره.
ان شاء الله. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. در انتهای برنامه یک بار دیگه تشکر میکنم از اینکه با برنامه پارک پردیسان همراه بودید. نشانی ما در اینستاگرام پی پردیسان هست. با جستجوی این کلمه میتونید به صفحه ما برسید و هر گونه صحبت، انتقاد، پیشنهاد و حتی گزارش و خبری هم داشتید میتونید اونجا برای ما قرار بدید تا ما با شما در ارتباط باشیم. شما از آن رو به خدای بزرگ میسپارم و در آخر برنامه عرض میکنم بنویس محیط زیست، بخوان زندگی. خدا نگهدار.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
ساعت 25.
در 40مین سال روز جنگ تحمیلی، تلاش رسانه‌های بیگانه برای تحریف حقایق جنگ از اهمیت روایت‌های جدید سیاسی برای نسل‌های امروز و فردا حکایت دارد. در ساعت 25 نگاهی خواهیم داشت به تحلیل‌ها و برداشت‌های متفاوتی که این روزها در محافل سیاسی و رسانه‌ای بیگانه درباره جنگ تحمیلی مطرح می‌شود. سوالاتی ظاهراً ساده اما معنیدار و هدفمند، مانند اینکه چه کسی آغازگر جنگ بود یا چه عاملی باعث شروع جنگ شد. سوالاتی هستند با پاسخهای مشخص اما با بیان و گویشی تردیدآمیز برای زمینه‌سازی برداشت‌ها و تفسیرهای جدیدی که می‌تواند روایت‌های واقعی را با روایت‌های غیر واقعی در هم بیامیزد. بشنوید از بی بی سی فارسی که ید طولایی در تحریف وقایع جنگ تحمیلی دارد. جنگی